فرموده بود که نزح السبعین دلوان دل انسان. شهید استانی فرمود انسان اسم جنسه، مسلم، کافر، صغیر، کبیر، مذکر، مؤنث، همه شامله. در خصوص کافر نجاست قطع نظر از حیث میته بودن، از حیث کفر هم نجاست در او هست، ولو زنده باشه نجس. لذا کافر رو از این حیث جزء مالان السفیه قرار میده. ملاقات البئر به نجاست کافر، غیر از ملاقات البئر به نجاست میت الانسانه،
دو حیث داره.
بله، از اون حیث میشه جزء مالان السفیه. فرماید اگر در مالان السفی قائل باشیم به نزح جمیع، خب مشکلی نداریم. اگر قائل باشیم به نزح 30 یا 40 دیگه در میت کافر باید معیار را 30 و 40 قرار ندیم، 70 قرار دیم. چون اگر قرار باشه، چون در مالان السفی 30 و 40 رو قائلیم، در میت کافرم 30 یا 40 قائل بشیم، لازم میاد مسلم میت مسلم اسوأ حالا باشه از میت کافر. در ملاقات البئر با میت مسلم 70 دل، در ملاقات ما البئر با میت کافر 30 یا 40 دل. خب غلط. و چون کافر حیث انسانیتش هم هست، بالاخره انسانیت که در او هست، علت وجوب نزح 70 دلوان باز باقیه، برقراره، منتها تداخل میشه دیگه. نمیگیم 30 دلو 40 دلو فقط، این غلطه، چون حیث انسانیتش هم هست، از حیث انسانیت 70 دلو. ما نمیگیم هم حالا اون 30 و 40 را که به خاطر مالان السفیه، با 70 که به خاطر انسان بودن جمع کنید، بلکه تداخل میشه. خود این نشون میده جای این حرف هست. ممکنه کسی بگه چرا تداخل، جای طرحش هست، اگر میت کافر دو حیث داره، از یک حیث نجس و جزء غیر منسوسات مقتضا 30 یا 40، اگر قائلیم به نزح الجمیع باید نزح جمیع بشه، 70 هم تو نزح الجمیع هست، و یا اگر جمیعش از 70 کمتر بود علایه ها سالبه میشه به انتفاع موضوع، دیگه آب نیست که بخوای بکشی.
سوال همین حرف تو که مثلا اون میت حیوان هم میزنیم، میت حیوان فرض کنید موقعی که میخواست بیفته تو چاه زخمی شده، بعد
بله.
زمان هم خونش رفته تو چاه هم مثلا میتش رفته تو چاه، الان دو حیثیت داره دیگه، کافر هم شبیه همینه، یعنی اونجا هم میگیم تداخل میکنه بحث خون با مثلا چیز، مجزا بررسی میکنیم،
قاعدش اینه که مجزا بررسی شه. بذار میکنیم اینجام جای طرحش هست، خود تداخل رو چه حساب؟ ممکنه کسی بگه باید اون 30 را علاوه کنید بر اون 70 یا 40 رو اضافه کنید به 70، چون دو حیثیت. تا خوب اگر شک کنیم، ببینید اگر شک کنیم، حالا که انسان کافری، میت کافری که انسان هم به او صادق، جنازه انسان کافری ملاقات پیدا کرد با آب شاه، آیا تداخل میشه یا عدم تداخل؟ اگر شکی پا بگیره قاعده تداخله، یعنی قدر متیقن 70ه، بیشتر از او بیان نمید. مخصوصا دیروز بعد از کلاس برای بعض این گفته بودیم، مخصوصا اگر قائل باشیم به عدم نجاست، دقت کنید، اگر قائل باشیم به عدم نجاست ماء البئر با ملاقات و این منزوحات رو برای تطهیر متنجس واجب ندونیم، اصلا بحث نجاست مطرح نیست. حیث کفر دخالت نداره، اون چه که دخالت داره و سبب شده در ادله برای وجوب نفس حیث انسان بودن است، سنده باید رو ترک کرد دیگه. حالا مطالب رو پشورده میکنه تو این یک جمله ای که آورده بود. و خمسین دلون دمل کثیر و العذرت رتبه، برای خمسین دلو دو مورد ذکر کرده، حالا بالاخره یا قائل به استحبابیم یا قائل به وجودیم، قائل به تطهیریم یا قائل به رفع مانعیم، اوناش دیگه عرض کردیم در همه این فروضات اون احتمالات محفوظه. مورد دوم ذکر کرده عذره، عذره مدفوع انسان رو اطلاق میکنن، قدر متیقنش اینه، حالا راجع به خود این واژه هم بحث های هست، ولی اگر مشکوک شد علایه حال مفهومش بین اقل و اکثر، متیقنش رو باید گرفت عذره انسان. آینه که بحث تعارض رو تو اصول خوندن، لا بعث به بیع العذره ثمن العذره سفتان، تعارض بین این دو روایت، اونجا خب بحث مفصلیه راجع به واژه عذره که آیا این مفهومن اعم از مدفوع انسان یا مفهومش فقط همونه، چون این موضوع احکام فراوانی واقع شده. عذره در روایات موضوع احکام فراوانی است، لذا اهمیت داره که رفع شبهه بشه از مفهوم این واژه. او یک بحث دیگریه، الان در بحث منزوحات تقریبا اتفاق وجود داره که عذره مراد مدفوع انسانه، ولو در جاهای دیگه قائل به تعمیم باشیم، در اینجا که همچه اتفاقی هست، منتها در روایتی که راجع به عذره ملاقی با ماء البئر در روایتی که در این مورد داریم، دو خصوصیت وجود داره. یکی این که اون عذره رو مقید کرده به قید زائبه، یه خصوصیت. یکم حکمش رو در روایت با او عطف کرده، 40 را بر 50، 40 یا 50 دل. شهید اول فرمایشاتش هم در هر دو نقطه با روایت سازگار نیست، هم به صورت جازم میگه 50 دل، با اونی که در روایت داره 40 یا 50. هم مقید کرده عذره رو به رتبه، با اونی که رتبه تو روایت نیست، اون چی که هست زائبه است، رتبه مأخوذ نیست تو روایت. ببینید چون بحث کیفیت مواجهه با روایات، مکرر گفتیم ممکن این بحث ها نفس موضوعش اهمیتی نداشته، حالا چاه آب کجا و خر مرده کجا که اون چاه آب بیفته که ما این بحثا رو بکنیم. موضوع این نیست که نه اهمیتی داره و نه مبتلا به. به نفس این نگاه کنید، از این زاویه نگاه کنید، بی اهمیته. اما اون چه که مهمه و اساسا در این کتاب دنبالشیم، نحوه مواجهه با ادله در این موضوعاته، چه ریزش چه درشتش، چه مبتلابه چه غیر مبتلابه. مگه بحث تقلیده؟ مگه بحث ابتلاست؟ خب هزاران مسئله میخونید که 10 تاش مبتلابه تون بیشتر نیست. بحث نحوه مواجهه با ادله در این کتاب مورد نظره. وقتی تو روایت در موضوع زائبه عقد شده نه رتبه، در حکم تردید اومده 40 یا 50، اما چطور میاد شما تو موضوع روایت رتبه رو عکس میکنید، تو حکمشم 50 رو به صورت جازم؟ خب این اشکال اساسی و شهید اول، روایت اونجوره، فرمای شما اینجور. اشکال شهیستانی و شهید اول تحت راجع به دم کثیر که قبلا داشتیم، خب یک از موارد 50 بود، 50 دلون لدم کثیر. راجع به دم روایات فراوان داریم، این کتاب منتقد المنافع که از کردیم صفحه 315 چند قول نقل میکنه، چند روایت نقل میکنه. بعد همه اینا رو دید، حالا ایشون فقط یک بخشش رو ذکر میکنه، دم کثیر 50 در معیار در کثرت چیه. وقتی برید سراغ روایات میبینید همچنین صاف نیست این مطلب که همین تو روایات اومده باشه، بعد از تقریب چندین روایت این مطلب رو در آورد که لدم کثیر 50 ندل. مراجعه کنید صفحه 315 اون کتاب. الان این اشکال رو شهید بر شهید ثانی و شهید اول داره که نه تو روایت رتبه شده نه پنجاه ذکر شده. چی شده که شهید به صورت جازم میگه پنجاه؟ در موضوع هم رتبه رو اخذ میکنه وانی که در روایت زائبه مأخوذه. عبارت ببینید، بعد ببینید توجیهی داره فرمایش شهید اول یا نه. و نزخ خمسین دلون للعذرت رتبه و هی فضلت الانسان، مطبوع انسان، ولو مفهومن توش اختلافه ولی در باب منزوحات همه قبول دارن مراد اینه. ول مرویو اشکال شهید ثانی و شهید اول و مد اون چی در روایت وارد شده اعتبار و زوبانه ها العذرت و زائبه تو روایته و خوب تفرق و اجزائها و شیوعها فی الماء اما رطوبت فلا نص على اعتبارها، نصی بر اعتبار رطوبت نیست. عذره زائبه با عذره رطبه نسبت بین این دو مفهوم خصوص من وجهه. چطور اینو عکس میکن؟ اون چی که مرویه زوابان لکن ذکره الشیخ و تبعه المصنف و جماعتی. شیخ طوسی در مقصود جلد یک صفحه 12 و در نهایه صفحه 7 خوب دقت کنید، در نهایه صفحه 7 عمده هم خب ببینید گفتیم شهید اول اشکال داره با شهید ثانی، اشکال داره با شهید اول در دو نقطه. این لکن ذکره الشیخ و تبعه او توجیه فرمای شهید اوله، توجیه ذکر وجه. اگر شهید اول گفته بی وجه هم نگفته ذکره الشیخ و جماعتی که این جماعت هم از جمله علامه است در قواعد جلد یک صفحه 6. خوب توجه کنید، وقتی میگه ذکرها شیخ فوری باید ببینید شیخ طوسی تو چه کتابش گفته. اگر تو نهایه گفته باشه که از کردیم تو نهایه از صفحه 7 دیگه مطلب روایت دار میشه. یعنی رتبه رو اگر شیخ در نهایه آورده، نهایه از شیخ طوسی، خود شیخ طوسی در مقدمه نهایه میگه من تو این کتاب اون چرا که آوردم متن روایاته. لذا میگن نهایه یک مجموعه از روایات مرسله است بی سند. پس فرمای شیخ تو نهایه خودش میتونه مستند باشه. بعد تو مبسوطش هم به همین قائل شده اگر جماعتی هم از او تبعیت کنن به حد شهرت برسه که مطلب قوت پیدا میکنه. اگه قائل به استحباب منزوحات باشیم که به راحتی دیگه میشه فتوا داد، مسیر رو توجه بکنیم. اگر قائل به استحباب باشیم باز قائل به وجود باشیم یه مقدار مشکل میشه، چون استحباب به اصطلاح جزء سننه. در ادله سنن میشه تسامح کرد بنابر مبنای خیلی ها، اما قائل به وجوب باشه مقدار مشکل میشه. دیگر این بحثی داره، قاعده تسامح در ادله سنن رو خیلی ها قائلن. اگر قائل به استحباب باشیم به راحتی میشه با همون فرمایش شیخ در نهایه قائل به استحباب شد، چون نهایه حکم روایت مرسله رو داره و روایت مرسله برای اثبات استحباب کفایت میکنه. اگر قائل به وجوب باشیم باید گیر داد، شهید ثانی مران اگر اشکال میکنه بر شهید اول رو حساب این که شهید اول داره بنابر نجاست بحث رو دنبال میکنه. اینی که عرض بکنیم باید به زوایای مطلب توجه بکنید. لکن ذکر هست شیخ المفسود، یعنی اونایی که منزوحات رو مستحب میدونن اونا راه براشون بازه. شیخ توسی در نهایه اگر گفته باشه حکم روایت مرسله رو داره، استحباب رو میخوای قائل بشی مشکلی نداره، موضوع رو به اون روایت مرسله مشخص کن، رتبه رو عکس کنی تو موضوع. اما شهید اول داره بنابر نجاست بئر با ملاقات بحث رو دنبال میکنه، بنابر اون اشکال جا داره. بنابر نجاست منزوحات میشه واجب. اگر واجب بود مستند معتبری میخواد، مستند معتبری هم بخوایم در نظر بگیریم در موضوعش رتبه عقص نشده، زائبه عقص شده. رتبه عذره مرتوب خشک نشده، زائب متفرق پراکنده، نسبت بین این دو منوجه خیلی روشن. اگر دو عنوان نسبت بینشون منوجهه، چطور شما یکی رو که در لسان روایت عقد شده رها میکنید دیگری رقص میکنید؟ اگر حساب استحباب باشه مشکلی نداره چون مستند داره. لکن ذکرها الشیخ المفسود و نهایه و تبع و مصنف و جماعتی و اکتفا در دروس به کل من هما.
اون جماعت شهرت میرسه
مثلا حد شهرت نمیرسه، مخصوصا بین قدما شهرتی نیست. بزرگان گفتیم از جماعت از علامه آدرس کنیم، علامه جز متوسطین متقدمین حساب نمیشه، جز متوسطین.
آقا شهرت ارسال رو هم نوا جبران میکنه
دیگه، از کردیم اختلافه. ادهی قائلن ضعف سند مطلقا جبران میشه، سه مبنا سنجام علال مبنا باید در نظر گریم. بعدم از کردیم اگر قرار باشه استحباب قائل باشیم میتونیم بریم سراغ این، ولو حالا سند جبران نشه است مبنا اون عدم جبران میشه. و اکتفا مصنف در دروس صفحه 15 به کل من هما، اکتفا به کل من هما یعنی احد هما باشه بسه، چه وصف رطوبت چه وصف زوبان. جهتش هم همین، هر دوش روایت داره. وقتی هر دوش روایت داره هر کدام میتونه موضوع حکم باشه. روایت برای زائبه روشنه، شاید پاورقای کتابتون آورده باشه. برای رتبه روشنه، برای زائبه روایت روشنه، برای رتبه هم فرمایش شیخ طوسی در نهایه به فرمایشات شیخ طوسی در نهایه برای فتوا به استحباب قطعا میشه اعتماد کرد، بنابر مبنای تسامح در ادله سنن که قائلن خیلی هم.
شد این که من از
پنجاه قاطع
گفتم
خب
از باب احتیاط شد اینجوری
گفتم. حالا راجع به بحث ما نرسیدیم، ما ادامه است. و کذالک تعین الخمسین، تعین مصدر بکنید، و کذالک یعنی مثل رطوبت است تعین الخمسین. به صورت قاطع میگید و خمسین دل ازرت رتبه، تو روایت که میرید خمسین نیست، اربعون او خمسون. چرا ایشون خمسین رو به صورت قاطع میگن؟ دقت کنید، این توضیح ویژه ای میخواد. در روایت او داریم بدون شک. او موضوع لش تردیده، خوب دقت کنید، اما نمیدونیم تردید آیا از راوی است یا از امام. خوب دقت کنید، یه وقت هست تردید از راویه، راوی میگه 40 یا 50، یعنی نمیدونم امام چی گفت، یک از اینا رو گفت. یه وقت هست این او مال خود امامه. دو احتمال در این او، که مال تردید از ناحیه راوی بوده هنگام نقل، یا از نقل کلام امام، او مال خود امامه. اگر او مال راوی باشه شک رو نشون میده، اگر او مال امام باشه تخییر رو نشون میده، نه شک. اگر تخییر شد پنجا میشه بهتر، 40 کافی لازم، 50 میشه بهتر، مثل تشکیلات اربعه، یکیش لازمه، ستاش بهتره. اگر او مال امام باشه، اگر مال راوی باشه میشه شک. علی حال نمیدونیم او مال امام یا مال راوی، احتمال که بدیم مال راوی باشه بسه. وقتی احتمال دادیم مال راوی باشه، 40 دلو که بکشی شک میکنی در حصول طهارت، استصحاب نجاست میشه. با استصحاب نجاست 50 میشه متعین. اینه که شهید به صورت قاطع میگه 50. نتیجه رو گفته، مقدماتش ایناست. اگر کسی مطمئن باشه این اول امامه، نمیگه 50، میگه 40، تا افضل اینه 50 باشه. اما چون احتمال میدیم مال راوی باشه، قهرا شک پا میگیره. شک که پا گرفت، 40 دلو که کشیدی شک میکنی آیا طهارت حاصل شد، آیا مانع رفع شد، آیا استحبابی مطلوب بود حاصل شد با 40 دلو کشیدن، شک دارید، استصحاب بقای همون نجاست قبل مانع قبل میشه. 50 رو که بکشی دیگه یقین داره به رفع مانع، به رفع نجاست. با استصحاب 50 رو متعیناً ذکر میکنه، ولی در روایت تردیده. عبارت چه ببینید؟ و کذالک تعین الخمسین، یه شما شهید اول 50 رو به صورت متعین ذکر کردید، و آنی که در روایت و المرویو 40 او 50، اون چه روایت شده 40 یا 50. روایت خب در کافی جلد 3 فروع کافی، جلد 3 صفحه 7، باب البئر و ما یقع فیها، حدیث 11. و خب یقتضی تخییر، اگر مال امام باشه قطعا تخییر. و این کان اعتبار الاکثر احوط او افضل، این عبارت رو خیلی دقت کنید. شهید ثانی می‌فرماید که او یقتضی تخییر رو، خوب توجه کنید، خود این جمله اشاره به این مطلبه. اصل در راوی، در روایات هر راوی که میگه قال مثلا جعفر بن محمد صلوات الله و سلام علیه قال خمسون او اربعون، ظاهر اینه که این اول مقول عنه، یعنی ما بخوایم تردید را بگذاریم به حساب راوی این قرینه میخواد، ظاهر اینه که این اول جزء مقوله نه تردید قائل. لذا ایشون میگه او اختزا میکنه از تخییر، یعنی اصل اینه که اون او رو مال امام بدونید نه مال راوی. اگر واقعا راوی تردید داره تو این که امام چی گفت، نباید جور حرف بزنه که اون او مال امام دیده بشه تو کلامو. و تو این روایت اینجوریه، لذا بعید تردید رو مال امام بدون، مال راوی بدونیم، میشه مال امام. وقتی شد مال امام قطعا میشه قاعده تحییر، افضل میشه 50، لازم میشه 40. مثل تسبیحات اربعه لازمش یه که افضل 3 است. البته اگر احتمال داده بشه که این مال راوی باشه، این احتمال اعتبار پیدا کنه که ظهور رو از بین ببره، چون ظهور در اینه که او مال خود امامه. اگر این احتمال رو بدیم باید فتوا داد به تعین 50، اون مسیر گفتیم. بله؟ نه، حالا در ادامهش که میگه اگر چه اعتبار اکثر احوت هست یا افضل، افضل بنابراین که تردید مال امام باشه، اول امام باشه، تردید که میگه مراد اول، احوت بنابراین که اول راوی باشه، احوت که میگه یعنی مطابق احتیاط. بیانشو عرض کردیم، اگر به 40 بخوای بسنده کنی، از یه طرف هم احتمال میدی این اول راوی باشه، امام 50 گفته باشه، این نشنیده چی گفت امام، استصحاب بقای نجاست جاری میشه. احتیاط اینه که 50 بکشی که یقین پیدا کنی به رفع نجاست سابقه. وقتی 50 اومد دیگه مطمئنی بالاخره حالا یا افضل بوده یا متعین همو بوده، علای حال نقض الیقین بالیقین میشه، یقین به نجاست به یقین به اون چه لازمه در نزد رفت میشه. این احتیاط نتیجه الاستصحاب نه احتیاط مصطلح. احتیاط مصطلح اصلا واجب نیست الا در موارد علم اجمالی، مجرای خاص داره. این نتیجه استصحابه که اینجوری تعبیر میکنه. وقتی استصحاب، اگر میخوای از چنگ استصحاب خلاص بشی احتیاط کن، اگر نه استصحاب نجاست حاکمه. البته همه اینا بنابراینه که ما احتمال بودن عبر از راوی اغلایی ببینیم، اغلایی ببینیم، اما این احتمال اغلایی نیست. یعنی به کلام که نگاه میکنید میگه قال امام خمسون او اربعون او خمسون، این ظاهرش اینه که او مال امامه. لذا احتمال این که او مال راوی باشه اغلایی نیست. اگر اونجور بگیم دیگه البته در تعبیر شهید اول این اشکال میچربه دیگه، میماسه که چرا 50 گفتید و 40 بدید، چون او مال راوی نیست، مال امام.
بفرمایید.
استصحاب مقدم بر براءت، اینا مفصله، استصحاب استصحاب شما را تعبدن یقین دار میکنه، متیقن میکنه به نجاست. شک در تکلیف ندارید. شک که در حکم مؤخر از شک که در موضوعه. اگر با اجازه بدید، اگر با استصحاب شک رو در موضوع رفع کردید، در حکم شک ندارید. حالا بخوایم تعبیر اصطلاحیشو بگیم، شاید خوندید تو المجاز شک سببی مسببی خوندید، شک که در ناحیه حکم مسبب از شک که در ناحیه موضوعه. اگر تو ناحیه موضوع شما استصحاب رو جاری کنید، نجاست با استصحاب بشه یقینی، دیگه شک در ناحیه حکم ندارید که باید پنجا بیاد. این تمام. و اربعین دلون لسعلب والارنب و شات والخنزیر والکلب والهر و شبه ذالک. ذالک یعنی شبه کل واحد من هذه الامور. این شبه ذالک هم تو روایت هست، یعنی این امور که شماره شده کلمه شبه هم اومده. شبه نظر جسه، شبه هر کدام نظر جسه. بعد فرموده و المستند ضعیفون. مستند روایتی در تهذیب جلد یک صفحه 235 باب 11 حدیث 11. اگر این حیوانات واقع بشوند در چاه و بمیرن یا مردشون تو آب چاه بیفته، 40 در و المستند و المراد من نجاسته المستندت بالموت. اگر نجاست دیگری همراه بوده از خون و غیر ذالک، حکم خود شده. و المستند ضعیفون، انظر سند مشکل داره روایت. ولی و شهرت جابرتون علا ما زعمو. حرف کردیم خود ایشون قبول نداره مسئله شهرت رو، شهرت عملی. شهرت شهرت عملی هست بر طبق روایت، اما جابر ضعف سنده. بنابر اون چه که فقها معتقدند نشون میده خود ایشون مبناش این نیست.
مثلا تو بحث روایات یک روایت تو وسائل هست، یک روایت تو محل بحث هست، این کتابای مختلف سبب اعتبار اون روایت میشه.
این مهم نیست، مهم مهم تعدد سنده. اگر یک روایت تو تهذیب است، تو کافی هست، تو استفسار است، تو وسائل هست، اما وقتی نگاه میکنیم این سند در همه یکیه، یک روایت حساب میشه، چند روایت که نیست. وقتی میشه روایت دیگری که لااقل یکی از رجال سند جا به جا بشه، تا یکی جا به جا بشه میشه یک نقل جدید، یک نقل جدید. و خودش تأثیر داره در اینکه اگر مقدار زیاد بشه به 3-4 سند برسه، میشه بگیم شهرت بره بایی.
وقت ببخشید استاد، مثلا فرض کنیم تو ما تو وسائل نگاه میکنیم مرسلت روایت، اما اگه همین روایت مثلا تو کافی ببینیم، وقت اون روایت حجت میشه.
اگر تو کافی مسند باشه بله،
نه مرسل باشه
نه روایات کافی، مرسلات کافی. بعضی فرمودن روایات موجود در کتب اربع مطلق حجته، ولی این حرف یک خود مؤلفین این کتب هم قبول ندارن. خود کلینی قبول نداره روایات کافی همش حجت باشه. بعضی فرمودن مخصوصا کسانی که مسلک اخباریگری داشتن، روایات کتب اربعه رو حجت می‌دونستن مطلقا، اما اینجوری نیست بگیم اجماعی باشه این مطلب. شهرت روایی موضوع بحث جبران ضعف سند نیست. شهرت روایی، شهرت فتوایی فهمیدید؟ شهرت روایی موضوع هیچ کدوم از دو بحث نیست. ما سه رقم شهرت داریم، شهرت روایی موضوع بحث ترجیحه. ترجیح اگر معارض داشته باشه روایت، یکی شهرت روایی داشته باشه، اون شهرت روایی داره مقدم میشه. ضعف سند با شهرت روایی جبران بشود؟ نه، مگر اینکه شما یک سند دیگری پیدا کنید که اصلا ضعف نداشته باشه. آخه شهرت روایی معناش اینه که یک روایت دو تا سه تا سند داشته باشه. تعدد سندم به جابجا شدن همه رجال سند نیست، بعضشون که تغییر بکنه فرد دیگری بیاد میشه سند جدید. اگر یک روایتی این سند رو نگاه میکنید ضعف داره، سند دیگر رو نگاه میکنید همه افراد معتبرن، این میشه حجت. دیگه نمیگیم او اینو جبران کرد. خب یکی همونه، تو او سند مشکل نداره، این سند مشکل داره. شهرت روایی اگر روایتی که میخواییم بهش استناد کنیم معارض داشته باشه، شهرت روایی موضوع ترجیحه، باعث ترجیحه. شهرت عملی موضوع بحث جبران، عدم جبران ضعف سنده. شهرت روایی موضوع بحث ترجیحه در بحث تعارض. شهرت فتوایی موضوع بحث حجیت، شهرت فتوایی حجت یا نه، جایی که یک فتوای مشهور بدون هیچ بدرکی مفید زن حاصل شهرت آیا حجت یا نه، سه بحث. و کذا فی بول رجل، باز در روایت رجل اخذ شده. خب رجل یه قهرن بر سبی، سبیه، مرعه، خونسا صدقه نمی کنه. در خونسا مشکوک صدقش، خونسا میشه به اصطلاح شبه مصداقیش. اگر در بول و رجل 40 دلو بود، در بقیه قهرن نمیشه قائل به این شد. باید ببینیم نص خاصی دارن یا جز امالان از صفی حسابش کنیم. و کذا یعنی 40 دلو در بول و رجل. مطمئن فهمد روایتی هم که راجع به بول و رجل داریم هم مشکل سند داره. روایت در تهذیب جلد 1 صفحه 243 باب 11 حدیث 31. فهمد هم سندن مشکل داره روایت، و هم شهرتن یعنی شهرت عملی بر طبقش هست. اگر کسی شهرت عملی جابر ضعف سند میدونه خب قائل بشه. و کذا فی بول رجل، کذا یعنی مثل قبلی است مطلب، در بول رجل روایتی داریم 40 دل اما سندن ضعیف، عمل مشهور بر طبق روایت هست، اگر مبنا جبران ضعف سند باشه قائل میشیم. البته اینا رو دیگه از ذهنتون مخفی نمونه. اگر این منجوهات رو مستحب بدانیم و قائل باشیم به تسامح در ادله سنن، دیگه مسئله جبران ضعف سندم نمیخواد، ولو سند ضعیف میشه استحباب رو قائل شد. و اطلاق الرجل یشمل المسلم والکافر، اینا رو شامله. اما تخرج المرأة والخنسا فیلحق بولهما بمالان السفی، سبی هم که بعدها خواهد آمد راجع به بول سبی نص داریم 7 دلو بعد بحثش میاد. سبیه دختر بچه او باز جز امالان السفیه، چون روایت سبی شامل سبیه نمیشه، روایت رجل شامل سبیه نمیشه. و کذا بول سبیه، این خودش تفکیک که میکنه، یعنی در مواجهه با موضوع دلیل هوای قلم رو موضوع رو داشته باشه. اون چرا که در قلمرو داخل نیست داخل نکنید، اون چرا که مشکوکه داخل نکنید، اون چرا که متیقن است کنید. متیقن قول رجل، حالا مسلم و کافر درش فرق نیست. و کذا قول السبیه ام و السبی فسیعتی، که در سبی نس داریم هفتل کذا قول السبیه، اونم جزء مالا نسفیه. ولو قیل فی مالا نسفی، که بحثش خواهد آمد، اگر قائل بشود کسی به نزح سلاسین یا اربعین، وجب فی بول الخنسا اکثر الامرین منه و من بول الرجل. دقت کنید، خنسا مشهور معتقدن، نگید مشهور، همه فقها معتقدن خنسا طبیعت سالسه نیست، بالاخره یا مرد یا زن. خنسای غیر مشکل هم محل بحثه، خنسای مشکل محل بحثه، خنسای غیر مشکل که حکمش معلومه، در بحث ارث مفصل بحث میکنن. علائمی ذکر شده در فقه در خنسا اگر باشه ملحق به مرد، اگر باشه احیانا علائم دیگری ملحق به زنه، اون علائم اگر باشه که مشکلی نیست، اگر علائم نبود میشه خنسای مشکل. اینجا محل بحث، مشهور معتقدن طبیعت سالسه نیست، این بخواه یا مرد یا زنه. یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور، یعنی طبیعت سالسه نداریم. حالا اگر قرار شد طبیعت سالسه نباشه، در روایات رجل این میشه مصداق مشکوک، مشکوک رجولیت. اگر در مالان السفی قائل به سی باشیم، سی فرموده که در مورد خنسا باید قائل به چل بشید، حالا این وجهش چیه؟ دیگه طول میکشه آقایم پشت در علامت میدن تو باید Thank you.